الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائهم فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. صبح جمعه است و اولین جمعه ماه مبارک رمضان که همان گونه که ماه رمضان استثنایی ترین ماه سالم، جمعه های این ماه هم استثنایی ترین جمعه های ساله و لذا دارد که روز پنج شنبه و شب جمعه و جمعه که میشه خدای متعال ساعت به ساعت و لحظه به لحظه بندگان گناهکارش رو میبخشه و میامرزه. لذا در این صبح جمعه ماه مبارک رمضان برای تعجیل در فرج اون آقای نازنین، سلامتی وجود مبارکشون و خوشنودی و رضایت قلب نازنینشون عنایت کنید، صلوات دیگری ختم بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یاد کنیم از همه گذشتگانمون، ذوی الحقوقمون، شهدای عزیزمون، امام عزیزمون، مراجع گذشتمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جای کافی رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اگر انسان غوری بکنه در احادیث اهل بیت علیهم الصلاه و السلام در باب غیبت امام اصغر و هنافده، به این مطلب بسیار مهم خواهد رسید که یکی از دغدغه‌های مهم حضرات معصومین علیهم السلام برای عصر غیبت عبارت از حفظ دین و ایمان مردمه، عبارت از دست نرفتن عقاید و اعتقادات و شناخت مردم نسبت به دین. در بسیاری از روایات همین قصه آمده و لذا با تعابیر گوناگونی اهل بیت علیهم السلام هشدار نسبت به این خطر دادن و همینطور راه‌های نجات از این خطر رو هم بیان کردن. هیچ غیر معصومی عزیزان در عصر غیبت نمیتونه مدعی این بشه که خطر خروج از دین برای اون نیست. لذا هر عاقلی که اجمالاً اعتقاد به دین داره و متدین هست، عقل براش حکم میکنه در عصر غیبت هم و غم اول او، اولین نگرانی و دغدغه در زندگی او عبارت از این خطر و راه‌های نجات از این خطر. اون خطر چیه؟ اون خطر عبارت از دست نرفتن ایمان و اعتقاداته. نه این که گمان کنید ما امروز باید این نه این دغدغه رو از قرنها و صدها سال گذشته وجود مقدس و مبارک امام صادق علیه السلام برای امروز ما داشته. معلوم میشه مسئله بسیار حساسی است. سدیر سیرفی با یه تعدادی آمدن محضر مبارک امام صادق علیه السلام وارد شدن، دیدن امام صادق علیه السلام گویا در روی خاک نشسته و در حال غم و اندوه اشک و ماتم قرار گرفته و داره این جمله ها رو ادا میکنه که حدود چند قرن قبل از عصر غیبت می فرماید سیدی غیبت و کن نفد رقادی و زیقت علی مهادی و ابتزت منی راحت فعادی. آقای من غیبت تو خواب رو از چشم من رو بوده، آسایش رو از جان من گرفته، زندگی رو بر من تنگ کرده. سدیر سیرفی و باقی از اصحاب میگن ما تعجب کردیم چه مصیبتی اتفاق افتاده که امام صادق علیه السلام داره اینگونه سخن میگه و اشک و عزا و ماتم گرفته. سدیر میگه من سوال کردم آجان چه اتفاقی افتاده، مگه چه حادثه ای رخ داده شما این گونه مغمومید و این گونه قصه دارید و عشق میریزید؟ حضرت فرمودن یاد دوران غیبت مهدیمون افتادم که مردم در اون دوره چه گرفتاری ها که پیدا نمی کنن و چه مشکلاتی که در زندگی ندارن و تعبیر بسیار خطرناک امام صادق علیه السلام این تعبیره. می فرماید ورتداد و اکثر هم، بسیاری از اونها متاسفانه از دین خارج میشن. ورتداد و اکثر هم اندین هم، بسیاریشون در عصر غیبت اعتقاداتشون متزلزل میشه و از دین و اعتقاداتشون خارج میشن. با توجه به این احساس خطری که امام صادق علیه السلام داره، این حکم برای ما و عقل برای ما ایجاب میکنه ما در عصر غیبت یکی از دغدغه های مهممون، بلکه مهمترین دغدغه و نگرانیمون، عبارت از شناخت این خطر و راه های نجات از این خطر باشه که مبادا چشممونو باز کنیم ببینیم اعتقادات خودمون، عقاید دینی خودمون و یا فرزندانمون خدایی نکرده از دست رفته. خب برای این شناخت چه باید بکنیم عزیزان؟ برای این شناختم تنها راه این است که در خانه خود این وجود و ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام بریم و از اونها راه شناخت این خطر و راه نجات از این خطر رو بشناسیم و پیدا بکنیم. وقتی به روایات انسان نظر میکنه میبینه سه تا محور اساسی رو اهل بیت علیهم السلام برای شناخت این خطر و راه‌های نجات از این خطر بیان کردن. اون سه تا راه مهم و سه تا محور مهم، اولی از اونها میشه گفت مادر و ریشه اون دوتای دیگر هم هست، یعنی دومی و سومی به نوعی ثمره و میوه اون محور و وظیفه اوله. خب وظیفه اول چیه که از همه مهمتره؟ ریشه و مادر حتی اون دوتا محور دیگر هست. فرمودن محور اول، وظیفه اول که انسان رو از خطر از دست دادن ایمان و عقاید دینی نجات میده، عبارت از معرفت و شناخت نسبت به امام اعظم و نافداست. اولین وظیفه اینه من خودم و فرزندانم و و اطرافیانم، اونهایی که تحت تکفل منن، حداقل من خودم و اینها معرفت و شناخت نسبت به حضرت پیدا کنم، امام زمان شناس بشم، مهدی شناس بشم. اونقدر این معرفت برکت داره عزیزان. من و شما صبح جمعه دائم چی میگیم؟ میگیم آجان کی میشه شما بیای ما شما رو زیارت کنیم، ظهور شما رو درک کنیم. در حدیث دارد، حدیث از امام باقر علیه السلام فضیل ابن یسار نقل میکنه، میفرماید من مات و لیس له امامون فمیتته میتتن جاهلیه. میفرماد اگر کسی از دنیا رفت در حالی که امامشو نشناخت و اعتقاد به امام و شناخت نسبت به امام پیدا نکرد، این مردنش مردن زمان جاهلیته، یعنی مردن زمان شرک و بت‌پرستیه. بعد میفرماید و من مات و هو عارف لامامه. اما اگه از دنیا رفت در حالی که معرفت نسبت به امامش داره، لم یزره تقدم هذا الامر او تأخر. اگر با شناخت نسبت به امام از دنیا رفت، امام باقر علیه السلام میفرماد هیچ ضرری به او نمیزنه که او ظهور رو درک بکنه و یا ظهور رو درک نکنه. چون مهم اینه انسان لحظه جون دادن با اعتقاد نسبت به اون آقا از دنیا بره. فرمود امام باقر علیه السلام طبق این نقل، اگه انسان این معرفت رو پیدا کرد ولو این ظهور براش فراهم نشه، محاسنش سفید شد، ملک الموت آمد و او رو از این دنیا برد و او ظهور رو درک نکرد، به این ضرری نمیزنه چه این تأخیر بیفته و چه جلو بیفته. و من مات و هو عارف لامامه کمن کان هو مع القائمه فی فسطاته. فرمود اگر کسی امامشو شناخت و از دنیا رفت، مثل این میمونه که در خیمه امام زمان کنار امام زمان. ای بسا وقتی حضرت ظهور بکنه عزیزان، خیلی ها حضرت رو ببینن اما معرفت و اعتقادشون ضعیف باشه، این به چه درد میخوره؟ این چه اثری داره؟ خیلی ها ای بسا حضرت رو در زمان حکومت و ظهورش زیارت بکنن اما به شناخت و به معرفت نرسیده باشن، این که به درد نمیخوره. مهم ابتدا اینه من امام شناس بشم. خیلی ها امیرالمومنین رو میدیدن، خیلی ها کنار امام صادق علیه السلام سالها زندگی کردن، خیلی ها پشت سر پیغمبر اکرم سالها نماز خوندن اما پیغمبر شناس نشدن. پیغمبر شناس نشدن، اعتقاد به پیغمبر حقیقتا پیدا نکردن. تراهم ینظرون الیک، اگر آیه رو درست بخونم، و هم لا یبصرون. قرآن کریم میفرماید یه عده از اینا تو رو میبینن اما پیغمبر گویا تو رو نمیبینن، تو رو میبینن اما گویا تو رو نمیبینن. سالها پشت سر پیغمبر الله اکبر گفتن اما وقتی از پیغمبر از دنیا رفت به خیلی از دستورات پیغمبر عمل نکردن. اما زمان حیات پیغمبرم بسیاری از فرمانهای پیغمبر اکرم و اینا عمل خیلی از اصحاب نکردن. پس دیدن تنها، صرف زیارت، صرف درک پیغمبر یا امیرالمومنین یا امام زمان نمیتونه کارساز باشه. مهم ابتدا عبارت از اعتقاد و شناخته. ولذا قصه ای رو نقل میکنن راجع به یکی از کسانی که حتی یک مرتبه هم نتونست گویا پیغمبر رو ببینه اما پیغمبر شناس شده بود. گاهی میدیدن پیغمبر اکرم نام یه شخصی رو میبره و میفرماید تفوح و روائح الجنه من قبل قرن، میفرماید از سمت قرن بوی بهش و رایحه بهشتی به مشام من میخوره. اصحاب نمیشناختن که این شخص کیه، این بوی بهش از سمت از کنم که قرن مراد چیه. گفتن یا رسول الله مرادتون از این اویس قرنی که میگید از اون سمت مال اونجاست این کیه؟ این شخص نمیشناختن، اصحابم نمیشناختنش. حضرت فرمود اویس قرنی کسیست که اگه بین شما باشه انقاب انکم لم یفتقدو، اگه نباشه بینتون سراغشو نمیگیرید، و اگه بینتون باشه خیلی بهش اعتنا نمیکنید. یعنی آستینش کهنه است، خیلی شاخص نیست، شؤونات اجتماعی نداره، از جهت اجتماعی خیلی معروف نیست اگه بینتون باشه. نه، اگه بینتونم باشه خیلی بهش توجه نمیکنید، و اگر هم بینتون نباشه سراغشو نمیگیرید. ولی اگر کسی اویس و دید، سلام پیغمبر رو به او برسانه. و بعد فرمود بعد از من در رکاب وصی من و جانشین من علی ابن ابی طالب به شهادت میرسه. قصه گذشت، پیغمبر اکرم از دنیا رفت. بعد از پیغمبر اکرم، چند سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم، یه عده از اصحاب اومدن یمن، سراغ اویس قرنی رو گرفتن. یه نفر تو جمعیت گفت آقا من میشناسم این اویس، اما این اویس کسی نیست، شما از مدینه پاشدید اومدید اینجا سراغش رو میگیرید، آدم خیلی مهمی نیست. گفتن اتفاقا همون که مهمی، ما با اون کار داریم. آوردنش، دیدن توی بیابانی شترچرانی میکنه، در حال نماز خوندنه. نمازهای اویس در تاریخ خوندنی و شنیدنی است. رکوهای او، ایستادن تا نمازش تموم شد، رفتن جلو، سلام علیکم، سلام علیکم. گفتن ما مأموریم از طرف رسول خدا که سلام رسول خدا رو به شما برسانیم. تا نام پیغمبر رو آوردن، قوغایی در وجود اویس ایجاد شد، حالی شد گویا سر رو روی خاک گذاشت، به حالتی افتاد. بعد دیگه دیدن صدایی از اویس نمیاد، گفتن از دنیا رفت، قالب تهی کرد. یه مقدار که گذشت دیدن سرش رو از رو خاک بلند کرد، گفت من کیم که پیغمبر به من سلام برسونه؟ درود خدا بر پیغمبر و رسول خدا، اویس کیه که پیغمبر سلام بهش برسونه؟ بعض از اصحاب گفتن اویس تو که اینقدر پیغمبر رو دوست داشتی، چطور نیومدی یه بار ببینیش؟ چطور نیومدی یه بار زیارتش بکنی؟ یه عاشق دنبال معشوقه، مگه میشه تو عاشق پیغمبر اینقدر باشی اما یه بار نیایی ببینیش؟ یه جمله پاسخ داده اویس، تمام این بحث امروز ما رو عزیزان روشن میکنه. فرمود از بس دوستش داشتم نیومدم ببینمش. یعنی چی؟ از بس دوستش داشتم نیومدم ببینمش. این همون آیه شریف است، تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. خیلی ها پیغمبر رو میدیدن اما نمیدیدن، خیلی ها پیغمبر رو ندیدن اما واقعا دیدن. گو از بس دوستش داشتم نیومدم. گفتن چطور، منظورت چیه؟ گو من یه مادر پیری داشتم، این دوست نداشت من ازش جدا بشم، من سر دوراهی گیر کرده بودم، پیغمبر من تو قرآنش که از طرف خدا آورده به من دستور احسان به والدین داده بود، من دیدم اگه بخوام بیام مدینه ببینمش باید این مادر رو ناراحت از خودم بکنم، این مادر دلگیر از من میشه. قرآن پیغمبرم به من گفته مادر دلگیر نشه، سر دوراهی موندم، بیام پیغمبر رو ببینم مادرم دلگیر بشه، یا پیش مادرم بمونم اما فرمان قرآن او روی چشم بذارم و زیر پا نگذارم. بین دلم و حکم پیغمبر و خدا، حکم خدا و پیغمبر رو انتخاب کردم و لذا نیومدم ببینمش که حکم او و فرمان او زیر پای من نمانه، از بس میخواستمش نیومدم ببینمش. اینو میگن اعتقاد، اینو میگن اعتقاد. فرمودن در روایت امام باقر علیه السلام میفرماد اگر کسی اینجوری امام زمان رو شناخت دیگه براش فرق نمیکنه که تقدم هازل ام او تأخره. به تعبیر من به امام زمانشو ببینه یا نبینه، این اصلا انگار تو خیمه امام زمانه، ولو از دنیا هم بره گویا کنار امام زمانه، ولو از دنیا بره و امام زمانشو درک نکنه. پس وظیفه اول، محور اول در عصر غیبت که باعث میشه انسان ایمانشو از دست نده، عبارت از اعتقاد. عزیزان این اعتقاد ثمرات ارزشمندی داره، این اعتقاد قوغا میکنه. اگر کسی حقیقتاً به امام زمان اعتقاد پیدا کرد، امکان نداره نمازشو اول وقت نخونه. چرا؟ چون لحظه ای که مؤذن میگه الله اکبر، این میدونه امام زمانش الان در حال نماز، او نماز اول وقت رو خیلی دوست داره، ولذا نمیتونه جز نماز اول وقت اینه از آن کار دیگه بکنه، چون میدونه امام زمانش الان عاشق نماز اول وقته. میدونه او عشق بر ابی عبدالله رو دوست داره، اینم دوست داره. میدونه او دروغ رو دوست نداره، اینم دوست نداره. میدونه او غیبت رو دوست نداره، اینم دوست نداره. میدونه او از ربا خوشش نمیاد، بکشنش ربا نمیخوره. ولذاست که امام سجاد علیه السلام در یه فرمایشی اینگونه منتظرین رو، منتظرین امام عصر رو معرفی میکنه، که این خودش وظیفه دومه در عصر غیبت. وظیفه اول عبارت از اعتقاد و معرفت، و اون چه از این اعتقاد بیرون میاد آثار فراوانی است. یکیش عبارت از انتظار. من تو اعتقاد به امام نداشته باشم منتظر نیستم. آیون عزیز، صبح جمعه است. عزیزانی که تصویر این برنامه رو میبینید، همین الان به دلتون مراجعه کنید. هر مقدار که شما به حضرت اعتقاد دارید، به همون اندازه هم منتظرش هستید. انسان اگه اعتقادش ضعیف شد، انتظارش هم ضعیف میشه، چون انتظار منوط به اعتقاده. مگر میشه که شما فرزندتون که داره از مسافرت میاد اعتقاد به اومدنش نداشته باشید دیگه؟ میتونید منتظرش باشید؟ شما اصلا اعتقاد ندارید، میگه بابا من میدونم این نمیاد. وقتی میدونید نمیاد کجا منتظرشی؟ وقتی میدونی که میاد منتظرشی. چون انتظار یعنی چشم راهی. ولذا من تا معتقد به اون آقای نازنین نباشم، نمیتونم چشم را و منتظرش باشم. امام سجاد علیه السلام به شخصیست به نام ابو خالد فرمود: یا ابا خالد، ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامته، مردم زمان غیبت اون آقای نازنین که قائل به امامتش هستن، یعنی معرفت بهش دارن، و المنتظرین لظهوره، دو منتظر ظهورش هم هستن، اینا افضل من اهل کل زمان. فرمود اینا از مردم هر دوره مردم زمان غیبت بالاترن، به شرط این دوتا شرط: یک معرفت و دو انتظار. اگر کسی در عصر غیبت اعتقاد پیدا کرد، انتظار هم کنارش اومد، امام سجاد علیه السلام می فرماد این انسان از اصحاب پیغمبرم برتر و بالاتره. ولذا پیغمبر اکرم، نبی مکرم اسلام، خاتم الانبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در یه فرمایشی به اصحاب حضرت این گونه فرمود. پیغمبر اکرم فرمود یه دوره ای کسانی خواهند آمد که اینها هر یه نفرشون برابر با 50 تای شما هستند، یعنی ارزش 50 تای شما. یأتی علی الناس زمان الصابر علی دینه له اجر 50 منکم. فرمود یه دوره ای میاد که یه مردمی هستن که اونها صبرشون بر دینشون کاری میکنه که یه نفرشون 50 تای شما هستن. 50 تای شما هستن، 50 برابر شما، یه دونه شون 50 تای اصحابن. یعنی اینقدر دینداری در اون دوره سخته، اینقدر دینداری در اون دوره مشکله. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 187 نهج البلاغه است، دوره غیبت رو و دوره آخرالزمان رو که همین دوره ما باشه رو تبیین میکنه. در یه فرمایشش میفرماد: زاکه حیث تکون و ضربت و سیفه علی المؤمنه اهون من الدرهم من حله. می فرماید اون دوره دوره ایست که اگر کسی
شمشیر بخواد دست بگیره بره جبهه جنگ به جنگ به مراتب آسونتره تا اینکه یه درهم حلال بخواد به دست بیاره. یعنی پول حلال در آوردن اینقدر مشکل میشه. امرو اینجوری نیست؟ امرو لقمه حلال در آوردن عزیزان آسون یا سخته؟ امیرالمومنین سلام میفرماد شمشیر زدن تو جبهه در اون روزگار آسونتر از لقمه حلال در آوردن. یعنی اینقدر دینداری مشکله. در یه فراز دیگرش میفرماید و تحلفون من غیر استرارن. اون دوره دوره ایست که مردم مثل نقل و نبات قسم میخورن به خدا، والله به خدا قسم، به حضرت عباس، به خدا این مالا اینقدر خریدم، در حالی که گویی اصلا نیاز به قسم خوردن نیست، اصلا نیاز نیست قسم بخوره، اما را به را قسم میخورن. تکذبون من غیر احراجن، بدون اینکه کار به حرج و دشواری برسه. امیرالمومنین فرمود در اون دوره مردم خیلی راحت دروغ میگن، دروغ به هم دیگه میگن، زن به شوهر، شوهر به زن، پدر و مادر به فرزندان، فرزندان به پدر و مادر. تو بازار دوتا همکار، مشتری به فروشنده، فروشنده به مشتری، به راحتی دروغ اعتماد رو از جامعه میگیره. ولذا امام سجاد علیه السلام میفرمان مردم اون دوره اگر اعتقاد اومد و انتظار، چون وقتی انسان منتظر شد امکان نداره دیگه دروغ بگه، آدم منتظر امکان نداره ربا بخوره. شما شک نکنید اون کسی که از 1,000,000 2,000,000 1,000,000,000 ربا نمیتونه دل بکنه، این ذره ای انتظار امام زمان تو وجودش نیست، چون انسان چشم به راه امام زمان میدونه با لقمه حرام که نمیتونه یار امام زمان باشه. مگه یه آدم رباخور میتونه در رکاب امام عصر باشه؟ مگه یه آدم دروغگو میتونه در رکاب امام عصر با اونا فدا باشه؟ این که نمیتونه در یاری امام زمان قیام بکنه، که امام زمان آدمی میخواد که ابتدا معتقد باشه. باز برمیگردم به همون حدیث اول که امام باقر علیه السلام فرمود اگه از دنیا بره در حالی که اعتقاد داره دیگه ضرر بهش نمیزنه که این امر عقب بیفته یا جلو بیفته، چون مهم اول اینه، اعتقاد، اعتقاد، معرفت، ایمان، دین، دین، اینی که اینقدر رو این سفارش میکنن، چون اگه این بود اون وقت انتظار ارزش داره. اصلا انتظار بدون اعتقاد نمیاد، نمیاد. و اما وظیفه سوم، وظیفه سوم که اون هم ریشش و متولد این وظیفه سوم، متولد همون وظیفه اول که معرفت و اعتقاد، اینه: یک، اعتقاد، شناخت، دو، انتظار، و سوم می‌فرماید عبارت از دعای برای امام اصل و منافداست. اگر اعتقاد اومد و انتظار اومد، حالا دعای برای اون وجود نازنین هم میاد، چون مؤمن در عصر غیبت غریبه، تنهاست، مظلومه. شما شک نکنید که این مردم عراق، مظلوم عراق امروز، این زنهایی که در موصل و غیر موصل اینجوری دارن بهشون ظلم میکنن. یه بچه ای رو دیروز پیروز تو خبرها خوندم 60 تازیانه بهش زدن، چون فقط کلمه داعش رو به زبان آورده. اینا میگن نباید بگید مخففش رو بگید، بگید دا، باید بگید دولت نمیدونم اسلامیه کذا و کذا. این فقط چون مخففش، این بچه 6-7 ساله گفته داعش، خوابوندن 60 ضربه شلاق بیدن. یه بچه دیگر رو خبرهای چند روزیگه داره دستش رو قطع کردن. آیون شما فکر میکنید مادرای اینها، پدرای اینها نمیگن یا صاحب از زمان؟ نمیگن آجان کی میخوای بیای؟ چون مؤمن در این اصل غریبه دیگه، غریبه. ولذا نمیشه مؤمن دعا نکنه. مؤمنی که دعا برا ظهور نمیکنه، این معلومه که درد دین نداره. کسی که اول برا بچهش و خونه و ازدواج و بدهی و مسائل دیگرش و مریضی خودش و بچه هاش دعا میکنه، بعد برا ظهور دعا میکنه، این معلوم میشه به همون مقدار اعتقادش ضعیفه. کسی که اعتقادش یک اعتقاد راسخیست، اول و آخرین دعاش عبارت از دعای برای ظهوره، چون اگه اون آقای نازنین ظهور کرد و آمد، بیماری هم حل میشه، مشکل خونه هم حل میشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، ما همش دنبال اون 90 هستیم، در حالی که اگه صد اومد همه اونا درست خواهد شد، همه اون گرفتاری ها برطرف میشه. یه آقای نازنینی است در این سر پل ذهاب، ایشون مدفون اونجا و نمیدونم چقدر این آقا رو شما میشناسید. اصالتاً ایشون اهل قم، احمد ابن اسحاق اشعری قمی، شخصیت با عظمتی است و گویا وقتی از سامرا از دیدار امام عسکری برمیگشت، در همون منطقه از دنیا رفت و همونجا بقعه‌ای داره، اونایی که سابق از مرز خسروی می‌خواستن برن ایشونو زیارت میکردن، بقعه و بارگاهی هم داره احمد ابن اسحاق. خدمت امام عسکری علیه السلام وقتی رسید، حضرت اینو بهش گفت و فرمود. اولا احمد ابن اسحاق میگه دیدم آقا رفتن اندرون، بعد که برگشتن دیدم یه طفل نازنینی رو، که وقتی توصیفش میکنه احمد ابن اسحاق میگه دیدم این طفل نازنین رو با خودش آورد حضرت. بعد فرمود اگر نزد ما کرامت و بزرگواری نداشتی احمد ابن اسحاق، اینو نشونه تو، این بچه رو نشانه تو نمیدادن. یعنی حضرت نشانه هر کسی نمیداد مهدی خودش رو. بعد حضرت اینو فرمود، فرمود والله احمد ابن اسحاق، والله لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه، فرمود به خدا قسم فرزندم مهدی غیبتی خواهد داشت، که شاید کنایه از طولانی بودنم هست، غیبتی خواهد داشت که این در اصل غیبت او نجات پیدا نمی کنن، مردم از هلاکت نجات پیدا نمی کنن الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته و وفقه فیها لدعا به تعجیل فرجه. فرمود در عصر غیبت فرزندم مهدی علیه السلام نجات پیدا نمی کنن از هلاکت مردم، مگه به این دو شرط: یک، اعتقاد به امامت او، شناخت نسبت به او، و دوم کسانی که خدا توفیق بهشون داده در حق اون آقای نازنین دعای برای ظهور و دعای برای فرجش میکنن. دعای برای فرج و انتظار ظهور حضرت، عزیزان، یه میوه بسیار خوشمزه و لذیذ داره. اون میوه چیه؟ اون میوه عبارت از فرج و گشایش. در حدیث دارد، هم برای انتظار این روایت هست، هم برای دعا هست. من دوتا حدیثشو بخونم دیگه، بیشتر از این خستتون نکرده باشم. امام صادق علیه السلام میفرماد من عرف هذا الامر، یعنی مسئله امام زمان علیه السلام، فقط فرج عنه الانتظاره. فرمود هر کی این امر رو شناخت، هر کی این مسئله رو شناخت پیدا کرد، به سبب انتظارش براش فرج حاصل میشه. حالا فرج چیه؟ عرض میکنم. پس اگه کسی منتظر شد، این انتظار باعث میشه فرج براش حاصل، فرج یعنی گشایش براش حاصل میشه. در یه روایت دیگری دارد که اون روایت توقیع شریف از نامه هاییست که از ناحیه خود حضرت ظاهرن رسیده، فرمود اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، فرمود برای فرج من خیلی دعا کنید که این دعای برای فرج، فرج برای خودتونه. این دعای برای فرج من، برای ظهور من، فرج و گشایش برای خودتونه. اون حدیث فرمود انتظار باعث گشایش میشه، این حدیث میفرماد دعا. یعنی دو تا کار وقتی انسان داشت تو اصل غیبت بعد از معرفت و اعتقاد، باعث فرج و گشایش: یک، انتظار امام زمان، چشم به راهی حضرت، و دو، دعای برای ظهور. خب این فرج یعنی چی؟ گشایش در چی؟ یه معنای این گشایش اینه، یه معنای مهم این گشایش اینه. مهمترین فرج امروز برای من و شما چیه؟ حفظ دینه، حفظ اعتقاداته. امام صادق علیه السلام میفرمود اگه تو منتظر حقیقی شدی و دعا هم برای ظهور کردی با اون توقیع شریف، اولین میوهش برای تو اینه، مهمترین میوهش اینه، اعتقاداتت حفظ میشه. ایمانت از دستت نمیره. بچه‌هات از راه به در نمیشن اگر منتظر بودن و دعا کردن. این یه معنای مهم. معانی بعدیش اینه، تو اگه دعای برای فرج کردی و حضرت آمدن، گرفتاری ها، گره های کور زندگی، اینا همه باز خواهد شد، مشکلات همه برطرف خواهد شد. معنای دیگری که برای فرج هست اینه، اگه تو دعای برای فرج کردی، دعای برای ظهور کردی، این یه احسان به امام زمان. آیون الان دیگه با این پیامک ها، این موبایل ها و این ها، گاهی پیامک میده آقا برای گرفتاری من 5 آیه ام من یجیب بخونی. یعنی به این حد مردم گاهی به دیگران التماس دعا میگن. حالا اگر امرو بگن آقا ما تو مهدیه تهران، حاج حسن آقا شما که تو بستر بودی امرو نتونستی، ما امرو برای مریضی تو و شفای تو 5 آیه ام من یجیب، چقدر این حاج حسن آقا خوشحال میشه. یا دستون در انشالله یه روز جبران کنم این دعایی که برای من کردی، این دعایی که برای سلامتی من کردید، من یه روز دعا جبران. آقا مردم وقتی در حقشون دعا میکنی بعد که خوب میشن، خوب نشده میخوان جبران کنن، تلافی کنن. حالا میشه این آقای کریم و نازنین عالم هستی، تو برای ظهورش دعا کنی، تو برای فرجش دعا کنی، تو برای سلامتیش دعا کنی، میشه اون آقای نازنین در حق شما جبران و تلافی نکنه. تو احسان بکنی، مردم عادی احسان رو جواب میدن و میشه اون آقای بزرگوار و کریم. دعای من و شما که احسان به امام زمان تلافی نکنه. ولذا عزیزان اگه بدهکارم هستید، اول برید برای فرج دعا کنید، اون وقت حضرت برای بدهی شما دعا میکنه و اقدام میکنه. اگه میخوای دخترت شوهر بکنه، برای ظهور حضرت اول دعا کن. وقتی تو برای ظهور حضرت دعا کردی، حضرت یه همسر خوب برای دختر شما درست میکنه. یعنی در هر کاری انسان اگر سراغ امام زمان رفت، سراغ دعای برای حضرت، این فرج، فإن ذلک فرج، این خودش گشایشه برای شماست. چرا؟ چون وقتی تو دعا میکنی، تو به فکر امام زمان باشی، حضرت هم قطعا به فکر تو خواهد بود. همینجا ماجراها و قضایایی داره که این مسئله رو تایید میکنه، اما میخوام از وقتی که به من داده شده من تجاوز نکرده باشم یه چند لحظه و دقایقی هم صبح جمعه ماه مبارک رمضان، دلهام بره یه لحظه سامر را، همون سامر رایی که دائم دارن با خمپاره میزنن، گاهی به دیواره های حرم احیانا اصابت میکنه، گاهی به نزدیکی های حرم. من نمیدونم اینا چیه، چشم دیدن حرم عسکریه این رو ندارن، چشم دیدن حرم امام هادی سلام الله علیه رو ندارن، یا بقیت الله. آجان امروز صبح جمعه ماه رمضان خودت یه نفرین کن، نفرین شما کار رو تمام میکنه و اینها رو عصا ذلیل و نابودشون میکنه و مردم عراق نجات پیدا کنن از دست اینها، مردم منطقه از دست اینها نجات پیدا بکنن. السلام علیک یا مولا یا بقیت الله، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، دیده از دوری تو عشق فشان است، بیا چشم عشاق به سویت نگران است، بیا آقای من، دوری روی تو داغیست گران بر دل ما، دوری روی تو داغیست گران بر دل ما، وصل تو، وصل تو مرهم این داغ گران است، بیا حالا صبح جمعه از همه باغم زن و مرد، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب آقا، یا دور از حریم وصلت گل رنگ و بو ندارد، گل رنگ و بو ندارد، سرچشمه تراوت آبی به جو ندارد، آبی به جو ندارد، صبح جمعه این دلا رو کجا ببرم؟ اینجور گفته میشه، اینجور معروف شده، یه روزه است وقتی توی محفلی خونده بشه، امام زمان نظر به اون جلسه میکنه، خیلی گویا این روزه رو دوست میداره، میخوام با توسل به این آقای نازنین امرو امام زمان یه دست بالا ببر، مردم عراق نجات پیدا کنن، اون روزه روزه عمو جانش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، آی گرفتارا مریض دارا حاجت دارا، همه ی روزه من بی مقدمه همین باشه، تا دیگه بنا شد بره برا بچه ها آب بیاره، دیدن ابی عبدالله اومد روی بلندی ایستاد، گویا نگران جان برادرش عباس، داره با چشماش عباسشو دنبال میکنه، خواهرم اومده پایین بلندی ایستاده، او معرکه رو نمیتونه ببینه، اما چهره ابی عبدالله رو داره تماشا میکنه، گویا با چهره ابی عبدالله میخواد ببینه چه خبر شده، میفرماید یه نگاه کردم دیدم چهره حسینم در هم شکسته شد، ای حسین، صدا زد داداش مگه چه اتفاقی افتاد؟ فرمود اخیه خواهرم سقط العلم، علم دیگه رو زمین افتاد، همه بگیم مظلوم حسین، السلام علیک یا مظلوم، یا مولا، یا ابا عبدالله، الهی یا حمید و به حق محمد.